بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 338 صفحه 14 و اما سبعتو فلابد در یکون بعد رجوع الا انهم قالوا ان اقام فی مکه فلینتظر اما وصول اصحابه و مضی الشهر ثم یصوم. گفتیم که در حج تمتع حد واجب است که در ایام النحر ذبح شود، بعد از رمی جمرات و قبل از حلق. بعد توضیح دادیم که اگر کسی لم یجد، حالا با توضیحاتی که در لم یجد داشتیم، لم یجد ثمن را یا لم یجد خود حد را، بالاخره تبدیل می شود به صوم. این صوم سه روزش در حج است و هفت روزش بعد از وضوء. سه روز در حج توضیح دادیم که کی می تواند شروع بشود و وقتش تا کی هست. گفتیم از هفتم ذی‌الحجه می تونیم شروع کنیم، وقتش هم تا آخر ذی‌الحجه است. اگر ذی‌الحجه تموم شد و شخص سه روز روزه رو نگرفت، بعضی ها گفته بودن دو مرتبه برمیگرده به حد، ما گفتیم برگشته به حد یک دلیل نداره. اما در مورد هفت روز، هفت روز و وقتی برگشتن از مکه باید روزه بگیرند، اما کی باید روزه بگیره؟ مطلق افراد روزه میگیرند هفت روز رو، یا اینکه اون کسانی که سه روز رو روزه گرفتند؟ اگر گفتیم هفت روز وظیفه جداست از اون سه روز، خب پیداست کسی که معصیت کرده و اون سه روز روزه نگرفته، وظیفه هفت روزش زائل نمیشه، او باید هفت روز روزه رو در بعد از وضوء بگیره. اما اگر گفتیم که هفت روز وظیفه ایست متوقف بر سه روز، مثل این که نماز عصر اگرچه وظیفه است، وظیفه مستقلی هم است، به ظهر کاری نداره، ولی متوقف بر ظهر، به این معنی که کسی ظهر رو نخونده باشه نمیتونه عصر بخونه. اول باید ظهر رو بخونه بعد عصر، باید که هر کدومتون وظیفه خودشونه، ولی ترتیب بینشون لحاظ شده. اگر ترتیب بین هفت و سه هم لحاظ شده باشه، خب این شخص وقتی که سه رو از دست داده حتی ممکنه بگیره، ولی اگر ترتیب نباشه، دو تا واجب مستقل باشن و بینشون ترتیب نباشه، اون سه روز وظیفه ایست، این هفت روز هم وظیفه دیگر، خب پیداست که اگر اون وظیفه اول رو معصیت شد، وظیفه دوم زائل نمیشه، وظیفه دوم باید انجام میگیره.
در مورد
تشابهی که فرمودی،
در مورد ظهر از در آخر وقت
گفتن
اگر ظهر
نه انجام نداد، همون استدلال در آخر وقت، اگر ظهر نخوند زمان تأخیر افتاد، گفتن اول عصر رو بخون بعد بعد زمان ظهر رو بخون، اون ترتیب خود میشه یا زائل میشه به خاطر
انجام نمیشه، انجام داد ایشون سه روز نگرفته، هفت روز
دارا بیاد انجام بده، حالا سه روز به اختیار خودش، اون مال وقته. البته درسته اونجا میتونه با اختیار تأخیر بندازه، آخر سر وقت تنگ بشه عصر اول بخونه، ولی بالاخره کار مربوط به زمانه، این مربوط به زمانه. حالا علایه هایم باید مراجعه بشه، بحث بشه، ببینیم که این هفت روزه میتونیم جداش کنیم از اون سه روز یا نه. اگر جدا شد از سه روز، سه روز رفتی نداره، یعنی سه روز نگیره هفت روز باید بگیره. اگر هم جدا نشد ارتباط داشت، که خب وقتی سه روز سقوط شد هفت روز هم سقوط میکنه. این باید به لسان عدل ما رجوع کنیم.
این سه روز نیاز به قصد اشعه تو مکه
داره؟
اگر
نه، سه روز در هفت روز احتیاج داریم به اینکه در سفر نباشه، ولی اون سه روز دست نوان در سفره، نوان شخصی که در حجه، در ایام حجه گاهی فقط به اندازه اعمال حج تو حج توی مکه میگیم، قصد اشعه به ده روز نمی کنه. با وجود این روزه رو میگیره، این سه روز مقید به حذر نیست، روزه مقید به حذر به بعضی روزه ها نه، این سه روز مقید به حذر نیست، سه روز مستحب هم داریم که انسان در مدینه مستحب روزه بگیره، اونم مقایره به حضر نیست، در حال سفر روزه بگیره برای برامدن حاج هست. بعضی از این روزه ها هستن که مقایره به حضر نیستن، در سفر هم ممکن هم گرفته شد از مثل نظر اینا، از جمله همین سه روزی که اصل. خب این روشنه که هفت روز وظیفه شخصی است که رجوع کنند. حالا اگر کسی در مکه ساکن بود و وظیفه این روزه رو پیدا کرد، نتونست حدی قربانی کنه و وظیفه پیدا کرد که یه سه روز و هفت روز بگیره، این شخص از وقتی که اعمال حجش تموم بشه از مکه بیرون نمیاد، در موضوع او رجوع صرف نمی کنه، این چی کار کنه؟ این چه روزه رو شروع کنه؟ دو تا احتمال داده شده. یکی این که سب کنه ببینه اون حاجی ها کی به شهرشون میرسن که رجوع در موردشون صادقه، وقت این هم شروع کنه به رجوع گرفتن. احتمال دوم اینه که سب کنه ماه ذی‌الحجه بگذره، کار نداشته باشه به این که حاجی ها کی رسیدن به شهرشون، بلکه سعی کنه که سب کنه که ماه ذی‌الحجه بگذره، اون ایامی که برای سه روز تعیین شده تمام بشه، بعدا اون وقت هفت روز شروع کنه. البته اینم که گفتیم باید صبر کند که حاجی ها برگردند، لازم نیست که صبر کنه حاجی ها برگردن بلون راهشون خیلی دور باشه، بلکه اون کسانی که بیرون مکن اونها به مکانشون برسند، مثلا اهل مدینه، اهل مدینه بیرون از مکن اونا به مکانشون برسن، این شخص میتونه روزه شروع کنه. لازم نیست سب کنه که کسانی که خیلی خیلی دورن به مکانشون برسن. پس توجه کردید کسی که میخواد در مکه این هفت روز روزه بگیره، یکی از دو احتمال در بارش هست. اینم مطلب دوم. پس مطلب اول این که هفت روز باید در رجوع باشن، مطلب دوم این که کسانی که رجوع نمی کنن چه وظیفه دارن، مطلب سوم آیا این هفت روز باید در حال حضر گرفته بشه یا مثل اون سه روز مشروط به حضر نیست. می فهمم نه، اون مشروط به حضر هست، حتما باید در حضر گرفته بشه. صفحه 338 این صفحه 14 هم و اما صفحه یعنی هفت روزی که قرار است بعد از این سه روز گرفته شود، فلابد در یکون بعد رجوع هم، یعنی فقها ها قالو این اقام اون حاجی فی مکه، حالا یا اصلا مکی بود یا در مکه اقامه شد. ببینیم مکی هری برش واجب هست یا واجب نیست. مکی حج تمتع انجام نمیده، بنابراین حج تمتع برش نیست، ولی حج قران انجام میده، حج افراد انجام میده. در افراد که تقلید میکنه، یعنی از اول این حجی رو آماده میکنه. خب این حج پس برای او هست. اما حالا آیا کسی که حج قران و افراد انجام میداده و نتونسته حج لازم رو قربانی کنه، برای او تبدیل به هر روزه میشه یا نمیشه؟ بعضی گفتن که تبدیل نمیشه، چون آیه داره فمن تمتع بالعمره الی الحج. بعضی گفتن که اصلا اهل مکه میتونن تمتع کنن، پس هر یادشون واجبه. مرحوم مصنف بدون توجه به اختلافات کلامی را آورده که یعنی عبارت رو طوری آورده که مطمئنن با این عبارت مطلب تمام. گفته این اقام فی مکه، یعنی شخصی که وظیفه تمتع داشت، اهل مکه نبود، بیرون از مکه بود، وظیفه‌ش هم وظیفه تمتع بود، این آمد تو مکه تمتع کرد و قصدش یه سال بمونه یا بیشتر یا کمتر، از مکه بیرون نمیاد، این شخص حدیش چه کنه؟ این توجه دیگر این مسئله اختلافی نیست. شخصی که از مکه خارج بوده و بعد حج انجام داده، حج تمتع انجام داده و وظیفه حج پیدا کرده، مشکل پیدا برش پیدا شده، بالاخره حجی رو نیافته، این وظیفه روزه داره، روزش رو چه میگیره. دیگه نمیگیم آیا در شخصی که ساکن مکه هست تمتع واجب است یا نه. بعضی گفتن تمتع میتونه انجام بده، بعضی گفتن نمیتونه. ما به این مخالفت کار نداریم. آیا شخصی که قران انجام میده یا افراد انجام میده اون قربانی دارد یا ندارد، به اینم کار نداریم. فرض رو جایی میبریم که همه گفتن قربانی لازم است و همه گفتن اگر قربانی یافت نشود روزه واجب است، و اون کسی که از بیرون مکه آمده حج تمتع رو وظیفه‌شه و بعدم حج تمتع رو نمییابه و میخواد توی مکه اقامه کند. سلام مرحوم محقق کلام رسایی است، کلمه اقامه داره، این کلمه اقامه مهمی، این نشون میده که با اون مخالفت ها کار نداره. در اون فرضی رو مطرح میکنه که همه در اون فرض فتوا دارن که حاجی باید تمتع کند و حدی داشته باشد، اگر حدی هم نداشت باید روزه بگیرد. همه در این مسئله توافق دارن. حالا میپرسه این شخص میخواد تو مکه بمونه، هفت روز روزه چه کنه؟ الا انهم قالوا ان اقام فی مکه فلینتظر. کسی که مکی باشه به نظر ایشون شامل نمیشه، چون وظیفه مکی رو تمتع میگیره. بله بعضی وظیفه مکی رو، این نه وظیفه، به اجازه میدن به مکی که تمتع انجام بده که بعدا نقل میکنه. شافعی میگه تمتع رو، نه ما مطلق این بحث میکنم، شافعی میگه تمتع رو شخص مقیم در مکی هم میتونه انجام بده. الا انهم قالوا ان اقام في مكه فلينتظر، اگر در مکه اقامت کند و نخواهد از مکه بیرون رود، وجو در موردش صادق نیست، اظهار اجرتون در موردش صادق نیست، این چه کند؟ میفرماید فلینتظر، بعد انتظار بکش. حالا انتظار چی؟ دو تا احتمال داره. یک، انتظار بکش از وصول اصحابش را که اصحابش چه رسیدن، یا مضی شهر. این انتظار وصول اصحابم باز توجه میکنید با اون اقامه مناسبت داره. من گفتم که کسانی که رجوع میکنن به اولین شهر، ایشون میگه اصحاب خودش، ببینه اصحاب خودش به کجا مراجعه میکنه، چون این شخص رو ایشون فرض کرده که مکی نیست، شخص رو فرض کرده که مکی نیست، با رفیقهاش آمده مکی، رفیقها برمیگردن میخواد ببینه. خب چه این کسی وضع خودش رو باید لحاظ کنه، چون مکی نیست، وضع خودش رو باید لحاظ کنه که خودش اگر برمیگشت که میرسید، چون خودش برمیگرده باید حساب کنه به پاقاش که میرسید. اما اگر ما برای اهل مکه چنون چه شاپای اجازه داده اجازه بدیم که تمتع انجام بدن و بعدم وظیفه حج پیدا کنن و حج نتونن به دست بیارن، ناچار بشن روزه بگیرن، برای اونها اگر ما گفتیم، اگر خواستیم حساب کنیم که چه هفت روزشون روزی بگیرن، باید بگیم در وقت برگشت حاجی ها به اولین شهر یا به شهرهای نزدیک، یه لازم نیستون دور دور آمدن، چون این شخص دیگه از شهر خاصی نمیده که بگیم وظیفه خودش نیست، این تو مکه ساکنه. پس این توجه میکنه که اون چه که عرض شد از خارج طبق بحث آن بود، اونی که ایشون در اینجا داره بحث میکنه طبق نظر خودش و طبق نظر شیعه هست که تمتع رو شخص مکی انجام نمیده، بیرون از مکی انجام میده. وقت این اگر بخواد صبر کنه باید صبر کنه، رفقاش برسن، اگرم بخواد وجود نداشته باشه باید اقامه کنه، اقامه کنه در مکه، وقتی اقامه کنه در مکه باید صبر کنه میده اصحابش که برسن به شهر خودش. اوموزی یا شهر، اوموزی یا شهر، یا باید صرف کنه شهر بگذاره، شهر نه یعنی موزی یا شهر، از شهر الافلام داره، یعنی همون زیحجه، زیحجه بگذاره، نه یه ماه بگذاره. لازم نیست حساب کنه مثلا هفت شوال شروع کنه که یک ماه از اول شروع سه روز روزه گذاشته باشه، بلکه همون اول محرم شوال شروع کنه، اول محرم میتونه روزه بگذاره، چون ماه زیحجه تموم شده. لازم نیست صبر کنه که از زمان حجش یک ماه بگذرد، بلکه بگذرد همین ماهی که حج در سر بود ثم یصوم، بعد روزه بگیرد. دل اخبار مطلب بعدی اینه که این 7 روز در حال حضر باشه یا در سفر هم میشود، میفرماد و لابد من کون این 7 روز واقعتا فی الحضر الان مقابل شهنستون. شهنستون اینه، حالا یه جاهای استثناء میشه، این از اون جاهای استثنایی میشه. سیگم هم شهنستون و سوم واجب، سوم واجب در حال سفر نیست، سوم مستحب هم نیست، ولی به خصوص سوم واجب در سفر نیست. خب مطلب بعدی که آخرین مطلب من از خارج درزش نکردم این بود که اگر کسی 7 روز روزه رو گرفت، 3 روز هم قبلش گرفته بود، 7 روز هم گرفت، بعد 10 روز تموم شد، بعد حد پیدا شد، دسترسی به گوسفند قربانی پیدا کرد، این چه کار کنه؟ گوسفند قربانی کنه یا چون بدنش رو انجام داده و وظیفه‌اش رو عمل کرده و دیگه لازم نیست گوسفند رو ذبح کنه، میفهمد همون کاری که کرده برش مجزیه. چرا؟ چون اون وقتی که این کار رو انجام داد وظیفه‌اش همون بود و اینم به وظیفه‌اش عمل کرد، دیگه دوباره وظیفه جدید پیدا نمی‌کنه. ولو وجبل هدیه بعد از صوم، اگر بعد از صوم هدی پیدا کرد، فظاهر این است که همون صومش مجزیه، دیگه احتیاج به هدی نداره. للآیت و خبر، هم آیه میگوید که وظیفه‌اش اینه، خب وقتی وظیفه‌اش اینه و وظیفه عمل کرده دیگه بدهکاری نداره، هم خبر میگه. اما در بعضی خبرها رسیده که قربانی بکند، میفهمد این حمله بر استحباب میشه، وظیفه واجبش انجام داده، مستحب میشه قربانی کنه.
مثلا این سوال
که
اینجا میگه
در روز
یا اگر بین
3 روز
و
7
روز
پیدا کرد؟ نه، بین 3 روز و 7 روز وظیفه انجام نشده، 3 روز اینجا روزه گرفته بعد حد پیدا میشه، وظیفه تمام نشده، وظیفه باید تمام بشه تا موزی بشه، همیش تمام نشده که موزی نیست. مثل اینکه مثلا فرض کنید که ما تیمم کردیم، نماز نخوندیم، هنوز آب پیدا شد، وظیفه تیمم کافی نیست، حالا حضوری دیم
اگر مسئله
که
نماز
وسط بین دو نماز مثلا آب پیدا شد، بین دو نماز آب پیدا شد، نماز دوم باید روزه بخونه، اینجا اینطوری میشه دیگه. البته حالا یه خورده اینجا دقیق تر اینجای باید نماز
کرد، روزه گرفت
بعد این گوشان پیدا شد، این دیگه وظیفه انجام نداده، بدل انجام نداده، مبتلامه پیدا شد دیگه، اصل به جای خودش هست.
در واقع لحاظ شده دیگه، چون 10 روز لحاظ شده هر که چه 3 روز گرفته باشه وسط باید باید حتما حدی کنه، چون 10 روز
من یه 10 روز نه یک روزی واجبی نه اصلا. به خلاف هو یعمل عن نفی، یعنی خلاف اجزا، روایاتی که خلاف اجزا رو متکفلن و میگن که این روزه رو که گرفت عیب نداره حدی هم قربانی کنه، هم در استحباب میشه، یعنی حدی در این روایات باید حدی استحبابی بگیره نه حدی باشه. قول بود تلکه عشرتون کامله، ترکه عشراتون، خب این درسته، ترکه عشراتون شد 10 روز دیگه، 3 روز و 7 روز جمع کنیم که 10. چرا قید کامله میانه؟ چون میخوان بفرماید که تمام ثوابی که مبدل داشته این بدل هم نموده میشه، کامله، کامله یعنی جبران تمام اون ثواب رو میکنه. نه بس اون خاطر خود عشره کامل است، کامل است یعنی
بدل ناقص نیست،
بدلی نیست که ناقص باشد، بدلیست که خود این بدل کامل است، یعنی تمام ثواب مبدل رو در خودش دارد. قیلم معنا کمالها، معنا کمالها این است که صوم جانشین شده در بدلیت، قامت البدلیت، تام البدلیت بهتره، شما کتابتون تام نداره؟
قام
داره؟ تام بهتره،
خواستم به
قام درسته، ولی درست میشه به اون بعدش، ولی تامون خوبه، به حیثش هم خوبه، به حیث هم تفسیر تامونه. چم معنا کماله ها انسوم تامون البدلیت، در بدلیت تامه، چطور تامه؟ به حیث داره خواست که این به حیث رو تفسیر قرار میده. اما حالا که قامه داریم به حیث رو تفسیر قرار نمیدیم، دنباله یا قامه قرار میدیم و مکمل قامه. حالا بعدا ببینیم واقعا قامه با تام خیلی نزدیک هم نوشته میشه یا خونگه اصلا اشتباه خونده شده باشه. معنا کمال این است که صوم در بدلیت جانشین حدی شده، به این طور جانشینی که لا ینقص ثوابه عن ثواب مبتلی، که مبتلا هو الثواب، هو یعنی مبتل حکیم، یعنی این صوم در بدلیتش تام است به طوری که ثوابش از ثواب مبتل که هدیه کم نمیشه. بازم دقت کنید، این دقت کنید که من تام معنا کردم، عبارت خیلی راحت معنا شد. و هو یعنی این که عشره جانشین تام باشد برای حد و چیزی از ثواب به حد کم نشده باشد، مرمی علمی جفر علیه السلام به تصدیم. در این بیانی که من عرض کردم کامله رو توضیح دادم، خودشون هم کامله رو توضیح دادم، ولی در واقع منظورش این بود که چرا خداوند فرمود عشرتون کامله، ما هم 3 روز رو فرمود، 7 روز این فرمود دیگه اکتفا میشه، چرا عشرتون کامله آورد. تنها بحث این نیست که چرا قید کمال آورد، چرا قید چرا جمع کرد اشاره گفت بعد قید کمال آورد، هر دو با هم منظوره. اما خب چون اساس تعلیل برای بیان کمال بود، خود ایشون هم فرمود قیل معنا کمال ها، من اونجا معنا کرد، ولی ایشون میخواد بگه چرا خدا من اشاره کامل فرمود، به اون 3 و 7 اکتفا نکرد. 4 تا جهت میده، یک جهت همینه که خواست بفرماید 3 و 7 بدل تامن، جمعشون کرد تمامیتشون رو واقع به کمال فهمید، یعنی اشاره رو آورد و گفت کمال تا بفهماند که این 3 و 7 بدل تامن. چی فهمید؟
این صد
در اون
دیل شد، در واقع توجهش به خود صفت کامله باشه،
ظاهرش همینه، توجهش به صفت کامله. بعد
ببینید وقیل هست در این دیل، میخوام بگم در این دیل، یعنی
در این دیل جداست، این دیل جداست، ولی اگر وصلش کنیم هیچ عیبی نداره، اگر وصلش کنیم عیبی نداره. من همونطور که اولی که وارد شدم کامله رو صفت اشاره گرفتم و گفتم این دیل میخواد بگه این صفت برای چی آمده. حالا به قیل دوم که رسیدیم، خب قیل دوم میخواد بگه اشاره برای چی آمده، قیل اول گفت کمال برای چی آمده، قیل دوم میگه اشاره برای چی آمده، این دو تا از هم جدا. من میخوام یه جوری به هم بتونیم مرتبطشون کنیم، گاهی آدم خلاف ظاهر رو حرف میزنه، من میخوام برای خلاف ظاهر حرف بزنم که این قیل رو با قیل قبلی به هم متصل کنیم. بله، ظاهر عبارت هم نیست که میفرمایی کامله رو با قیل اول توضیح داده، اشاره هم که درش احتمالاتیست با قیل دوم شروع کرد، این ظاهر عبارت. اگه کسی بخواد مرتبط کنه این دو عبارت رو خلاف ظاهر هست بکنه همونسی هست. فقیل از ذکر شد اشاره لتکید، اشاره رو برای چه چیزی ذکر کرد؟ خب ثلاثه رو فرمود، سبره فرمود، خودمون جمع میکنیم که اشاره چرا خداوند جمع کرد و فرمود اشاره. بعضی میگن برای تاکید این کاری کرد، چون گاهی از اوقات ما وقتی داریم حساب میکنیم این کارو میکنیم، میگیم 3 و 7 تموم شد دیگه لازم نیست، بعدا میگیم بعد شد 10، این شد 10ش لازم نیست گفته بشه، تاکید هم گفته بشه. بعضی هم گفتن که واب گاهی به معنی او میاد و اون وابیست که لمطلق الاباحه باشد، یا لسل حسن حبه بنسیریم، گاهی به جای او میگن وقت نسیریم، این واب به منزله اویست که لمطلق الاباحه باشه. در چنین جایی احتمال داد، یعنی به این طور به نظر میرسه که 3 هم کافی باشد 7 هم کافی باشه، هر کی دلش خواست 3 روز در مکه، هر کی هم دلش نخواست 7 روز در بیرون مکه. چون این احتمال داده میشود، خدا برای دفع توهم، برای دفع این احتمال فرموده تا که عشرتون جمع کنید اکتفا به یکی نکنید. مثال به عکس مرد من درستش کردم، من این جالس حسن رو میسیدون درستش کردم، گفتم که خدا متعرف شدم که عکس مثال زدم، گفتم اویش که اگر واقع به جاش بشینه به معنی مثلا ولی ما هست. اشتباه میکنی ولی زود روش میکنی. قیل از ذکر اشعار تجدید است که ما یحفظ کما یحفظ الحساب. حساب هم که حساب لازم نیست کسانی که شغل میکنه حساب داریه، حساب اینه کسانی دارن حساب میکنن. ما هم که مثلا شغلمون این نیست وقتی شروع میکنه به حساب کردن گاهی میگیم 3 و 7 بعدا پرسش میگیم 10 دیگه، با این که احتیاج نبود که بگیم 10 بازم میگیم 10 و تجدید. و قیل از دفع توهم این است که با به معنی او باشد در قولش فرموده سبعتون. ممکنه کسی فکر کنه واو در مسابقاتون بنه او سبع است، وقتی اینطور برداشت کنه که 3 روز هم کافی است 7 روز هم کافی است. خدا برای اینکه این توهم رو دفع کنه فرمود ترکیه اش رو کن. کما جا فی غیر هذا المحل، در غیر از اینجا هم ممکنه گاهی واو بیاد احتمال او داده بشود، گوینده به خاطر اینکه این احتمال رو دفع کند عبارتی میآورد که بفهمد واو به معنی او نیست. و قیل لیحصل، بعضی گفتن که آمدن تلت عشراتون برای اینکه ما دو علم پیدا کنیم، یه علم تفصیلی به 3 و 7، یه علم اجمالی به 10. دو بار علم پیدا کنیم، وقتی دو بار علم پیدا کردیم علم ما رو تحریف میکنه به عمل، اون وقت ما دو بار تحریف میشیم به عمل. کنه او وظیفه رو بر ما سنگین کرده که حتما توجه داشته باشید کوتاهی نکنید در انجام این وظیفه. دو بار به ما فهمانده که این وظیفه رو دارید، یک بار اجمالاً که تلجه شدتون، یک بار تفصیلاً که سلاستون و سبتون. و قیل الله یحصل علمان اجمالی نمیده
اگه آیه جا به جا میکنه
اول تشهره
هم
بود،
بعد
سلاست و سبت هم
بود،
فرم رو قیل
بود
علم
تفصیلی بود، بعد
دیگه
اجمالش
بود. هر دوش تحکیب هست، اگر تفصیلی بگه تفصیل بدل اجمالاً میشه، اجمال بعد از تفصیل میشه، چون مطلوب تأکیده، مطلوب تأکیده که تأکید حاصل میشه چه اول تفصیل بگه بعدن اجمالو چه بعد تأکید حاصل میشه. ولو رایج است که اول اجمال میگن بعدن تفصیل میدن، چون تفصیل بعد از اجمال مفیده، مشبه است و مفید، اما عکسش هم بکنن تأکید توش هست.
کاملا نمیدیم تأکید کنه که اون 3 و 7 باید اشعره کامل در کنیشن یک از 3 و 2 کلا باشه.
اون فرماشه شما برمیگرده به یک کسی توجیه نیست، توجیه جدیدی نیست.
نه شما خود از کاملی نستم باید کنه که اگر کسی 3 روز رو نگیره 7 روز گرفت اصلا هیچ کنم از بزار هاش
درست نیست. نه اون آخر از این فرمونه که اشعره تون کاملا حالا سپاد بحث کنیم ببینیم از این کامله میتونیم استفاده کنیم که کسی 3 روز نگرفت وظیفه 7 روز برش باقیه. داره اصل وظیفه رو قرآن بیان میکنه، نه در وقتی که تخطی از وظیفه شده سپاد کرد اونو بیان
نمیکنه. اگه به این مرد 3 روز گرفته و 7 روز نگرفت اون این بیش بیش کنون روش انجام نگرفت، من باید همش انجام بشه نگه آره من یه قسمت عمل انجام بدم باز 3 روز مثلا من نصف عمل انجام بدم.
بعد این که درسته من کامل همینه که وقتی 3 روز گرفت اطمینان پیدا نکنه بگه وظیفه هنوز باقی مونده، یا 7 روز گرفت باز اطمینان پیدا نکنه بگه من تخلف کردم. این درسته، ولی آیا شخصی که 3 روز معصیتاً یا غیر معصیتاً ترک کرده 7 روز گردنش هست یا نه وظیفه داری یا نه؟ از آیه از کاملا خیلی به راحتی دست میگیره. اون چیزی که درسته شخص وقتی که این کامله رو شنید میفهمه که به 3 روز نباید اکتفا کنه، به 7 روز هم نباید اکتفا کنه، ولی این حرف شما برمیگرده به این که مراد از واقع او نیست، همون توجیه که ما کردیم. شما دارید همین میگه به من اینجا از شدم کلامتون برمیگرده به یکی از این توجیه ها که سکر ماشاءالله.
دو اسمه دو جزه
بود چی؟ ماشاءالله چی؟ کلچه ماشاءالله دو تا با همه نه گاهی از آقاد گاهی از اوقات میبینید که اسم اشاره رو میارن، اسم اشاره تصمیم میارن پشت سرش دو تا مطلب پیش میکنن، یعنی این دو تا رو با هم جمع کنیم اسم اشاره تصمیم آمده. گاهی جمع میکنه بعدا اسم اشاره مفرد میاره، از اول خودش این جمع انجام میده اسم اشاره مفرد میاره. کلچه خدا جمع کرده من اشاره کرده، یعنی 3 و 7 رو جمع کرده بخواه کلچه رو
تلکه الیوم مثلا
باشه تو کنم
برای اون تلکه الیوم
حالا تلکر یا ایام بگیرید یا سلاسه رو علامه سبعه بگیرید، تلکما نفرموده که یکی سه باشه یکی حق باشه، تلکر رو جمع کرده بعدش میشه. ولی می اگه میگفت تلکما، تلکما میگفت
تانکه
البته تلکما که میگم چون زالکم داریم تو قرآن، زالکم به احترامن حالای هرچه تو قرآن داریم باشه، زالکم در آیه داریم به این مناسبه نقی هستیان تلکما بله. خب تانکه درست اون توجه شما توجیهیست که باید جز عجایب نبشته بشه. چون شاید عربان نمیدونستن سه و هفت میشه در این جام درمایی. خب خدا جمع کرد اینجا بهشون بفهمونه در میشه. اونا در وقت تجارت که هم نمیدونستن، در وقت تجارت هم نمیدونستن، وقتی میخواست در همون دینا بگیره نمیفهمید سه و هفت یعنی در میشه.
با
هوشش جواب بدین نه هوشش هم در وقت معامله حواسش جمعه، هیچ وقت هیچ کس توی معاملات اشتباه نمی کنه، همه ما هم حواس خوده
شبهاتش خطا تا توبارانشون نه
و ذالکه اشارتون این تمتع عندنا و این دبی حنیفه لن هدی هبستون. بعد از این که فرمو کلکه اشارتون کامله فرمو ذالکه لمن لم یکن اهلهو حاضر المسجد الحرام. این ذالکه که در آیه آمده شده چی؟ کتاب ما ذالکه رو ریز نوشته، اگه درست نوشت بهتر بود، چون زالکه ولی آیه قرآن این زالکه یعنی همون زالکه که دو آیه آمده، سرخط هم باید نمیشته بشه، یعنی حالی سرخط هم نمیشته مشکل نداشت، زالکه باید درش میشته بشه. این زالکه که تو قرآن آمده، این زالکه لمن لم یکن اهلهو حاضر المسجد الحرام، زالکه به کجا باید میگرده؟ بعضی گفتن به تمتع باید میگرده، یعنی حج تمتع وظیفه کسانی است که حاضر در مکه نیستند، دورند. دلیلشون هم تمتع بل عمرت الی الحج که در خود قرآن تمتع آمده. بعضی گفتن نه، مراد از ذالک حدیه، یعنی این حدی یا صوم در صورتی که بدل حدی شود مال کسی است که حاضر در مسجد الحرام نیست، یعنی شخصایی که از بیرون آمدن حج تمتع انجام میدهند اونها وظیفه دارن قربانی کنند و اگر قربانی نشد وظیفه دارن روزه بگیرن. کسانی که اهل مکه و حج تمتع انجام میدن قربانی بگردنشون نیست و در نتیجه صوم به عنوان بدن قربانی بگردنشون نیست. پس کسانی هستن که ذالک رو بعد میگنن به تمتع، نتیجه شو میشه که وظیفه وظیفه کسانی که در مکه نیستن تمتع، ولی کسانی هستن که این ذالک رو شون میگنن به هدی، میگن هدی وظیفه کسی که بیرون از مکه باشه نه تمتع، تمتع رو ساکنین مکه میتونن انجام بدن. این رو قولیشون در جره مکه و ذالک اشاره است به تمتع. این دنا و این دعوی حنیفه و اصحاب عیده، چون کلام یعنی کلامی که در قرآن آمده فرموده فمن تمتع بالعمره فعلا هست، کلام در تمتع و همونم مورد بحثه و بل محفوظه هم. در آیه اون مورد بحثه، کلام هم ناظر به تمتع ایتون فرمیده فرمان تمتع به العمرت ایل حج، از زادش هم میخواده به همون تمتع. اما للحج، این للحج اصلا بر تمتع اوله نه تمتع دوم، حتی بر تمتع در اشارتون الى تمتع عبارت این دوره زاده که اشارتون الى تمتع للحج، اشاره به حد نیست، یا اشاره به صوم ازا عجزان الحد، اشاره به حد یا بدل حد نیست، چنانچه در یه شافعی اینه، شافعی میگه اشاره به حد. فچه انه اندهو یجوز و تمتع لأهل مکه، بله؟ فکانه نمیشه فکانه نمیشه فکانه نمیشه
بله.
حالا چه کاره یا چهل نه؟ این کتاب ما چهل نه سخت کرده، کتاب شما کار نه. نه فکر نه درسته با الا یلزم درست میشه. حالا از میکنم ما دفاع نمی کنیم از مسئله کتاب که چهل نه نمیشه، کتاب شما کانه نمیشه، اونم من نمیشه.
شکلیشون
باید میشه کهنه
اسم نداره؟
بله کهنه اسم نداره؟ کهنه اسمشو شن میشه، خیلی مهم نیست، هر جا دیر کردیم یکی در میشه. فکهنه اندهو یعنی انده شافعی جایز از تمتع اهل مکه ایزن، یعنی شافعی میگه زالک لمن لم یکن اهل وادر مسکه هم، یعنی حد مال اونه، مال افرادی که بیرون مکه هست، نه تمتع مال افرادی بیرون مکه هست. خب بنابراین کسانی که داخل مکه هستن میتونن تمتع انجام بدن، همونطور که بیرونی ها میتونن تمتع انجام بدن. گویا در نزد او تمتع برای اهل مکه ایزن جایز است، ولیکن اگر تمتع انجام دادن هری برایشون واجب نیست، چون فرموده بنابر تفسیر شافعی فرموده زالکه یعنی هر مال کسی که بیرون مکه باشه، کسی که داخل مکه باشه هر وجه واجب نیست، وقت یکون و تمتع به راحتی حتی تمتع بدون قربانی میشه. و الا یعنی اگر یجوز و تمتع لأهل مکه رو فتوا ندهد، یعنی اگر شافعی به جواز تمتع لأهل مکه اشاره نکند، مفاد فتواش این باشد که تمتع برای اهل مکه جایز نیست، همونطور که مایی که زالک را اشاره به تمتع میگیریم میگوییم تمتع برای اهل مکه جایز نیست، اگر اینطور باشه لازمه عدم فرق بین ارجاع این زالک به تمتع یا ارجاعش به حد یسون. اگر فتوای شافعی یجوز و تمتع اهل مکه نباشه بلکه لا یجوز و تمتع باشد، زالش رو چه اشاره به تمتع بگیرید چه اشاره به حدی بگیرید نتیجه چی میشه؟ فرقی اون وقت درست نمیشه، در حالی که فرق هست. اگر فرق هست باید بگیم بنابرای یک قول تمتع برای اهل مکه نیست، بنابرای یک قول حدی برای اهل مکه نیست ولی تمتع هست.
اگر اهل مکه حدی داشته باشن طبق فتوای ایشون ایشون اهل مکه تمتع جایز است، مصنف تمام فتوای ایشون دیگه نباید حدی تجویز کنه. اگه بخواد حدی تجویز کنه لازمش نیست که فرق پیدا نمیشه بین مشاهده و حاضر که
و الا، یعنی اگر حدی تجویز بشود
برای تمتع اهل مکه حدی وجود داشته،
یعنی تمتع داشته باشن
تمتعشون حدی داشته باشه
و حدی هم داشته باشه، اون وقت فرقی بین ارجاع اسم اشاره به تمتع و به حد نمیمونه. یعنی چه ما برگردونیم زالک رو به تمتع نشون میده که همه نشون میده که اهل مکه حد تمتع حدی دارن، چه برگردونیم به حد نشون میده که اهل مکه تمتع حد دارن. این دو میشه کلام شما و این درست نیست. اگر زالک رو برگردونیم به تمتع معناش اینه که اهل مکه تمتع نداره.
ایشون میگه که اهل مکه تمتع دارن.
اون وقت اگر
خب نه آیه میخواد بگه که این تمتع با حد برای اهل مکه نیست. درست؟ خب اون وقت با نظر شافعی درست نه، چون شافعی برای اهل مکه تمتع بی حد یا قائل است. پس آیه اگر به تمتع بزنیم بازم با حرف شافعی مناقض پیدا نمیکنه.
و الا یلزم رو طور دیگه هم بتونیم معنا کنیم، بگیم
چون ایشون دار الا استشاد نواسه لاکنی که خودش بوده رفتان اینجوری بگیم، چرا اگر اینجوری این لاکن استدار نکنیم لازمش نست که فرق رو بینیم مجلس هم بزاره کنیم.
و الا رو طور دیگه هم معنا کنیم، اینطور معنا میکنیم که اگر تمتع بلا حدی رو شافعی قائل نباشد بلکه تمتع معل حدی رو قائل باشد، فرقی بین ارجاع ذالک به تمتع یا حدی سوم باقی نمی ماند، چون لازمش این می شود که بقیه حدی با تمتع رو، بله تمتع با حدی رو، این بمونه فرض من.